دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. خیلی خیلی به سمت خدا امروز ما خوش آمدید. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردم، این هفته آخرین هفته است که در این فصل ما خدمت شما هستیم و انشالله بعد از وقفه حدودا یک ماه از سوم شعبان همزمان با میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام مجدداً خدمتتون خواهیم رسید. لذا امروز هم آخرین جلسه ای است که ما خدمت آقای فرهزاد عزیزمون هستیم که من همینجا خدمتتون سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم. خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باش. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. من فقط قبل از اینکه وارد بحث بشیم یادآوری بکنم که فردا ان شاء الله توفیق این رو پیدا میکنیم همه ما که یک دور قرآن کریم رو ختم میکنیم. حاجی فرهزاد،
بله،
به شکرانه این ختم قرآن و همزمان با پایان به پایان رسیدن برنامه های ما در این فصل، ما یک آیین اختتامیه‌ای خواهیم داشت در مسجد بلال سازمان صدا و سیما ساعت 6 عصر که انشاءالله همه کارشناسان خوب ما هم در اون مراسم حضور خواهند داشت، در کاران برنامه سمت خدا، و همه شما هم دعوتید انشاءالله شاهد حضورتون باشیم. خیلی خیلی خوشحال خواهیم شد. در جلسات اخیر حاجی فرهزاد در مورد محبت و رحمت الهی صحبت کردیم و به بحث حسن ظن به خداوند متعال رسیدیم و در جلسه قبل و جلسه قبلترش مخصوصا در مورد فال خوب زدن که خیلی هم مورد استقبال بیننده های خوبمون قرار گرفت و بازتاب خیلی خوبی در پیامک ها و ایمیل ها و تماس ها ما داشتیم. امروز با توجه به اینکه جلسه آخر ما هم هست، قطعا خیلی از دوستان عزیزمون این توقع رو دارن که ما جمع بندی داشته باشیم از مباحث هفته های اخیر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم واقعا بی‌نهایت تشکر میکنم از عزیزانی که با مهر و محبتشون ما رو نوازش میکنن، چه حضورن، چه تلفنی، چه با پیامک، که واقعا پیگیری میکنن این مباحث رو و تأثیر خوبی هم که داشته به برکت کلام نورانی خدای متعال و اهل بیت که ما یک واسطه بیشتر نیستیم. جای تشکر و قدردانی داره و از خدا و اولیای خدا باید تشکر کرد. بحث خوشبینی و بحث فال خوب که هفته قبل عرض کردیم واقعا کاربردی هست. یعنی واقعا کسی که خوشبینه یک حرکت و انگیزه درش ایجاد میشه که بیشتر طرف خدا، طرف خوبی ها بره. و همچنین بدبینی آدم رو به عقب میکشونه. به میزبانی که ما بدبین باشیم دلمون نمیخواد بریم، خوشمون نمیاد، همطور این باعث میشه آدم عقب بره، به تای جهنم برسه. ولذا فرمود بدبینی به خدا اکبر الکبائر، بدترین گناهان کبیر است، و خوشبینی به خدا ثمن الجنه، یعنی بهای بهش خوشبینی به خدای متعال. که وقتی خوشبین بود قهرن انگیزه ایجاد میشه درش که به طرف خوبیا بیشتر کشیده بشه. خوشبینی امید میاره، آرامش میاره، راحتی میاره و رفتار ما رو به طرف خوبیا میکشونه. و بدبینی دقیقاً برعکسه.
یأس
و ناامیدی و دوری از خدا رو در پی داره. یک حدیث زیبایی از کافی شریف از امام باقر علیه السلام نقل می‌فرمان، حدیث قشنگی درباره حسن ظن و خوشبینی رو هم عرض بکنم، مقدمه جنبندی هم. حدیث شریف در کافی جلد 3 صفحه 183 است. امام باقر علیه السلام می‌فرماید که وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، در کتاب مولا امیرالمومنین علیه السلام جدمون این رو یافتیم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال و هو علی منبره، که پیامبر عظیم و شان روی منبر این رو فرمودن. والله الذی لا اله الا هو، این خیلی مهمه آقای شریعتی، اگر امام یا پیغمبر سوگند بخورن، چون قسم خوردن اصلا امر مکروهیه، قسم راست، قسم دروغ که گناه کبیر است، ولی به خاطر اینکه طرف رو تکون بدن یا شک بهش وارد کنن یا اهمیت مسئله خیلی جا بیفته، عرض کردم خیلی سنگینه. مثلا یک مرجعی بیاد بگه به خدا قسم این مسئله اینطوریه، خیلی مهمه. پیامبر اول شخصیت عالم سوگند میخورن، والله الذی لا اله، به قسم به اون خدایی که جز اون نیست، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا و الاخره الا به حسن ظنه و رجائه له، قسم به اون خدایی که جز او خدایی نیست، هیچ مؤمنی خدا خیر دنیا آخرت به او مرحمت نمی کنه الا با سه چیز: یکی حسن ظن و امید به خدا. خدا از این در به انسان چیز میده، ما اوتی مؤمنون خیر دنیا و خیر آخرت. اگه دنیا میخوای با خوشبینی برو جلو. حضرت امیر اسلام در نهج البلاغه کلام زیبایی دارن، میفرماد من ظن بک خیرن فصدق ظنه، در کلمات قصاره، یعنی اگر کسی به شما گمان خوب و نیکویی داره، شما گمان خوبش رو تصدیق بکن. در خانت اومده امیدی داره، ردش نکنی، بهش عنایتی بکنی، مرحمتی بکنی. قطعا خدا هم همین جوره که در همین روایت هم اشاره شده، خدا خیر دنیا آخرت مرحمت نمی کنه به کسی والله مگر به خوشبینی و امیدی که به خدا داره و حسن و خلقه. یکی هم خوش اخلاقی، که این خوش اخلاقی خیلی مهمه. بنده با دوستان عزیز عرض کردم چند موضوع هست که واقعا خیلی نیاز است در برنامه خدا، در برنامه آتی اگر انشالله برنامه ریزی بشه، که اخلاق خصوصا در خانواده ها که بسیار آقای شریعتی مورد نیاز هست. یکی حق الناس تا حدودی گفتگو شده ولی مواردش خیلی گسترده است، این باید واقعا روش بیشتر صحبت بشه. یکی وسواس، خیلی ها زیاد پیامک دادن که موضوع وسواس تو افراد متدین بسیار زیاد مورد زیاد شده، موارد اینطوری که واقعا کارشناسای جدید واقعا دستبندی بشه که موردهایی که نیاز زیاد هست در جامعه، روابط دختر و پسر، عفاف و حجاب، موضوعاتی است که میطلبه واقعا کارشناسا. ان شاء الله
آسان بودن دین ما،
دین ما اینم واقعا یه اصل مهمیه که دین رو واقعا پیغمبرمون فهمون برای یک دین روان و راحت مبعوث شدن. دین رو سخت نگیریم، خیلی بزرگ و سنگین جلوه ندیم که خیلی بگم ما اهلش نیستیم، همون روز اول برن. اینا واقعا مباحثی است که انشالله تهیه کننده و دوستان ما انشالله روش بیشتر بتونن
در فصل جدید بشه.
در فصل جدید بله انشالله. یکی فرمود با حسن ظن و خوشبینی، یکی با خوش اخلاقی، و یکی هم والکف عن اغتیاب المؤمنین. این سه چیز، خدا خیر دنیا آخرت رو میده به کسی که خوشبین باشه، خوش اخلاق باشه، غیبت مردم رو نکنه، این زبانش رو از حرف مردم ببنده. و دنبالش حضرت میگن والله الذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که جز او خدایی نیست. لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار، مؤمنی رو خدا بعد از توبه و استغفار عذاب نمیکنه مگر به سوء ظنه بالله، مگر اینکه به خدای و خدای نکرده بدبین باشه، بگه خدا نمیامرزه، کارم درست نمیکنه. این ریشه بدبینی رو انشالله با این حدیث از دلمون دور کنیم بزنیم. و تقصیره من رجائه، نسبت به امید به خدا کوتاه بیاد، از خودت ناامید بشو عیب نداره، ولی از به خدا هر چی میتونی امیدت زیاد کن که او کار ما رو درست میکنه، دست ما رو میگیره، روز رجا و امید هر چی میتونی سرمایه گذاری کنی
و اون نزد گمان های ماست که همیشه شما بهش اشاره
کردید. احسن، تو همین حدیث هم باز اشاره شده. و دیگر چیزی که مؤمن رو عذاب میکنه به خاطر سوء خلقشه، اخلاق تندشه، که هفته گذشته نظرتون باشه داستان سعد ابن معاذ رو بله. اشاره کردیم. بعضی دوستان ما پیامک دادن که ما همش از امید و رجا میگید. بنده عرض میکنم که ما درباره بد اخلاقی، حق الناس چه عذابهایی داره، ان الله لا یغضب کغضبه للنساء وللصبیان، این حدیثا خیلی تکون دهنده است، اینا همش خوفه که خدا هیچ وقت غضب نمیکنه همانندی که همسر یا فرزندان تو خانه مظلوم قرار بگیرن. فرق نمی کنه یا شوهر مظلوم بشه، پدر مادر مظلوم بشن، اونجا غضب خدا خیلی شدیده، یعنی این جنبه های خوفی هم ما اشاره میکنیم ولی عزیزان کمتر گاهی توجه میکنن. خوف ها رو میسی که خیلی نمیدونن،
شما خیلی انتظار ندارن،
ندارن
تو خیلیت که رجا گفت.
آره انتظار ندارن، بله. در از این که با سوء خلق حضرت فرمودن او رو عذاب میکنه و یکی هم غیبت کردن مردم. باز پیامبر عظیم الشان دنبال حدیث سوگند خوردن، والله الذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظنه. هیچ مؤمنی گمان خوب به خدا نداره، خدا میگه من در نزد گمان بنده هستم. این قاعده کلیه. خدا میبخشه یا نمیبخشه؟ بگو خدا میبخشه. خدا کار ما رو درست میکنه، نزدیک میکنه ما رو به خودش، بهش میبره، چنین چنان هر چی. خدا میگه من با همون گمان، ولو عملت هم ضعیف باشه، من با اون گمانت با تو رفتار میکنم. بعد حضرت پیغمبر خدا استدلال کردن، فرمودن لان الله کریم به یده الخیرات، خدا کریم بزرگوار با کرامت، به دست او همه خیرات است. یستحیی ان یکون عبد المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه ورجاء. خدا خیلی آقا با کرامته، حیا میکنه همه خیرات هم دست از این که بنده به او امید بسته، گمان خوب داره، خلاف اون گمان امیدش باش رفتار بکنه. حتما بدانید امیدواری هر چی سرمایه گذاری کنید خدا همون دور قطعا با شما رفتار خواهد کرد. بعد فرمود فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الیه، هر چی میتونید رو خوشبینی سرمایه گذاری کنید، خوشبین به خدا باشید و رغبت به سوی خدای متعال ان شاء الله داشته باشید.
این روایت جو خودش جنبندی همه نکات جلسات قبل شما
مطرح کرد. خیلی خوب. حدیث هم در کافیه شریف جلد 3 صفحه 183 از پیغمبر خدا. سوالی بعضی بیننده ها کرده بودن که حالا ما گاهی فال بد زدیم، نفوس زدیم، چیکار بکنیم؟ اینها رو ما حدیث داریم، کفاره و تیره از توکل، یعنی توکل به خدا بکنید، اهمیت به اون نیتهای بد، فال بد اینا ندید، چون فال رو هر جور که شما براش اهمیت قائل بشی اهمیت ندادی بیخیال شدی، بیخیال دل میشه. توکل به خدا بکنید، نفوس نزنید و کارتون رو انجام بدید و سعی بکنیم که این تلقین ها بسیار مؤثره. اونایی که میگن تلقین اثر نداره، این حدیثی که هفته گذشته عرض کردم، البلاء موکل بالمنطق والقول، خیلی از بلاها معلقه، بلاهای حتمی رو که عرض کردیم اونا دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، بر عجل حتمیه، هزار تا گوسفند بکشید، دعا، نیایه، صدقه، اون میرسه. ولی چیزایی که معلقه ما نمیدونیم چند درصده، میفرماد اینها رو اگر بگین نمیخوره رد میشه، فال خوب بزنی، تلقین خوب بکنی رد میشه، و فال خوب بزنی کارمون میگیره، گرفتاریم حل میشه، حل میشه. یک استاد دانشگاه آقای شریعتی به بنده میگفت که شما این حدیث کوتاهی که رو منبر گفتی که البلا موکلون بالمنطق والقول، یک کتاب مفصل دانشمندا روانشناسای خارجی نوشتن درباره همین یک کلمه حدیث که علم امروز این رو ثابت کرده که تلقین در بیمار شدن بیشتر بیمار و خوب شدن او اثر داره. روحیه دادن به افراد، افرادی که کنکور میخوان برن، هی تلقین کن انشالله موفق میشی، قبول میشی، درست میشه کارت، روحیه میگیره، جان میگیره اصلا. یا بگی من میدونم قبول نمیشی، بی خودی درس نخون، بگی روحیش اگه رد نشد، اینا قطعا اثر داره. یه چیز واضحه، تعجب میکنم
بعضی با باورتون زندگی میکنه،
ما با باور زندگی میکنیم، با خیالای خوب داریم زندگی میکنیم، یا خدای نکرده با خیالای بد، اینا قطعا اثر داره. یک بزرگواری حرف قشنگی میزد، میفرمودن که تلقین به مرده اثر داره، به زنده اثر نداره. شما میدونید روایات فراوان، دستور فقهای ماست، کسی که روح از بدنش جدا شده تو چاله قبر و حفره قبر رو خوابوندن، مستحب بسی کسی برشونه شو تکون بده، روح توش نیست دا، ولی روح اشراف داره به اونجا. میگه جسدش رو تکون بدن، از بالا یکی بگه که فلانی پسر فلانی خوب خدایی داشتی ها، خوب پیغمبری داشتی. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون فرمودن که این منبرها و این جلسات ما همین تلقین میته. اون میت که به مردشور معذرت میخوام 2000 تومان میدی تلقین میکنه، اثرش کمه، ولی الان دلهای مرده، روحهای مرده، افرادی که از خدا بریدن، تلقینشون کن، بگو خوب خدایی داری ها، به خدای مهربان خوشبین باش، خوب پیغمبری داری، خوب قرآنی داریم. ما این جلساتی که همه شما دارید درباره قرآن صحبت میکنید، همش تلقین به این که بابا خوب کتابیه، بل قرآن و کتابی، اینا الان تو دنیا به درد ما میخوره، ولی اونی که رفته تو قبر دیگه فقط یه تلقین جزئی اثر داره که فراموش نکنه که قرآن کتاب خوبیه، پیغمبر خوب پیغمبریه، امام ها نعم الامام، خوب امامایی هستن. و این نکته هم عرض بکنم بد نیست، تلقین ما دو تا داریم، یک تلقین قبل از اینکه لحد رو بذارن و خاک بریزن که باید تکون داد شانه میت رو از بالا که تلقین بخونه، تلقین دوم خیلی مهمتره که خیلی از عزیزان توجه ندارن، این دومی که اصله فراموش میکنه. تلقین اصلی بعد از اینکه خاک رو ریختن رو میت و دفنش کردن و افراد فاتحه خوندن و پراکنده شدن، یکی از نزدیکان میت تو روایت داریم، حالا فرزند، پدر، برادر، خواهر، نزدیکان، افرادی که به این میت مأنوس زیاد بودن، اونها بعد از اینکه خلوت شد بنشینن، تو مفاتیح از تو رساله ها هست، این برنامه تلقین رو باز بکنن، به صدای بلند به این میت بخوانن
که خیلی ما به این بخش
توجه نداریم. این تلقین دومی خیلی مهمتره،
این مهمتره
که بعد از اینکه خلوت شد تقریبا شروع عالم برزخش برای اونایی که دفن میشن شروع میشه و اینجا میفرماد به صدای بلند بگن چون باش مأنوسم بوده، فلانی فرزند فلانی بدان اگه دو تا فرشته مقرب اومدن نترس، بگو الله جل جلاله ربی، همطور تا آخر. وقت روایت زیبایی دیدم، خیلی زیبا بود و امید دهنده، که نکیر منکر بهش میگن خدای تو کیه، از بالا فامیلش برادرش میگه نترس بگو الله جل جلاله، نکیر منکر میپرسن پیغمبر تو کیه، از بالا بهش میگن پیغمبره، همینطور 12 امام، نکیر منکر میگن ما سر کاری مسی که هر چی موعدش میگوسین از بالا بهش تلقی میکنن، این کارش دیگه درسته. و حدیث داریم اگر در اول کار کسی عذاب نشود دیگه عذاب برداشته میشه. البته باز برام پیامک ندن کسی که حق و ناس داره طاغوت ظالم نگی با یه تلقین درست میشه، اینا دیگه طبیعیه، ما نمیخوایم تکرار بکنیم. ولی کسی که واقعا یه عمر درست زندگی کرده، حالا خطاهایی هم داره، لغزشایی هم داره، اینا قطعا بدونید که اینا وسائل
تلاش کرده برای جبران چیزی ازش فوت شده،
احسن تلاش کرده، اینا قطعا اثر داره.
خیلی خوب.
و خوشبین بودن آیه شریعتی تو روایات ما اینقدر خوبه، اینقدر خوبه که این روایت هم واقعا دریغم میاد نخونم، از امام عسکری علیه السلام در سفینة البحار، کلمه عمر امره به مناسبت اینکه راوی حدیث از معمرینه، ایشون اونجا آورده، امام عسکری علیه السلام فرمودن احسن ظنک ولو به حجرن یطرح الله فیه سره فتناول نصیبک من. امام عسکری فرمود خوشبین باش حتی به یک سنگ. حالا عرض میکنم خود راوی هم تعجب کرد، یعنی به خلقت خدا خوشبین باش، آسمان، زمین، سنگ، درخت، در دیوار، خاک، خلقت خدا. نسبت به انسان ها نمیگیم، انسان هایی که تجربه نداریم اطمینان نکنیم، اونا بحث جداگانه میخواد که نسبت به اشخاص خوشبین باشین یا بدبین، ولی نسبت به خلقت و موجودات عالم اینا لشکر خدا هستن، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن پیدا و نهان، اینا فهم دارن، شعور دارن. انشالله بحث رحمت و محبت رو در برنامه آینده مفصل میخوان در بارش صحبت کنیم که تمام موجودات عالم محبت رو متوجه میشن. امام عسکری فرمود به یک سنگم خوشبین باش، خدا سر خودش رو در اون سنگ قرار میده، تو بهرت رو از اون سنگ میبری. راوی تعجب کرد، گفت هم به سنگ خوشبین باشم جای خیلی سوالیه، یعنی چی آخه؟ حضرت فرمودن افلا تنظر الی الحجر الاسود، به حجر الاسود نگاه نمی کنی؟ یعنی اگر خودت رو ناچیز میدونی، خاک میدونی، سنگ میدونی، هیچی میدونی، خدا یک سنگ رو چقدر شرافت داده، شده حجر الاسود، از سنگ های بهشتی شده. پیغمبر میاد دست میکشه میبوسه، 12 امام زمان میاد این سنگ رو نوازش میکنه، مستحبه. همه مؤمنین اینقدر حاجی ها میان حسرت دارن و این حسرت رو به گور میبرن که دستشون به حجر و اسود نمیرسه. یعنی ناامید نباش، خدا به یک سنگ شرافت داده، تو بشر بالاتر از سنگ هستی، یعنی امیدوار باش، راحت. سنگ رو خدا عقیق قرار داده، تو دستت میکنی نماز میخونی 70 برابر ثوابش بیشتر میشه، انگشتر فیروزه سنگه، دور سنگه، یعنی اگر سنگم باشی خدا تو رو بالا میبره. خدا گاهی با یک سنگ کارهای فوق العاده کرده. حضرت داوود علیه السلام داستان قرآنیه، و قتل داوود و جالوت، جالوت یک طاغوتی بود، آمد حمله کرد به یک حضرت داوود و مؤمنینی که همراهش بودن، توی فلاخون یک سنگ گذاشت پرت کرد، خورد به پیشانی جالوت و شکست به پیشانیش و تمام این لشکر با این سنگی که به پیشانیش خورد فرار کردن. خدا به وسیله سنگ یک امتی رو فاتح قرار داد. یک خاطره زیبا باز راجع به سنگ میگم، خود این سنگ خیلی توش بحث است که چرا حضرت فرمودن به یک سنگم خوشبین باش. ما تو روایات فراوان داریم که هر کس هر چی رو که دوست داره با اون محشور میشه، ولو حجرن ولو سنگ باشه. اینا توش نکته های ظریف هست،
چه
نکته ای داره؟ بله، رو سنگ مانور دادن تو روایات ما. مرحوم حاج آقا رحیم اربا، بزرگان اصفهان خوبشون رو میشناسن، آیت الله بروجی شاگردشون بوده و مجتهدین فراوانی پای درس ایشون تربیت پیدا کردن. حاج آقا رحیم اربا پدرش از پولدارها و ثروتمندای اصفهان بوده، ارباب که میگفتن، ملک داشته و اینا،
ارباب
تو فرزندانشون اهل روحانیت و عالم اینا نبودن.
بله.
آقا رحیم فرزند ایشون دنبال بوده بره مثلا تفریح و گردش و اینها، تو این وادی ها بوده. یک بار میام بیابون با رعیت ها و به اصطلاح افرادی که در خدمت پدرش بودن تفریح بکنن. ایشون میگه از این نانایی که عشایر میپزن، سنگ رو داغ میکنن، نان رو خمیر رو میزنن رو اون سنگ، خیلی داغ میشه و غذای مطبوع و نان مطبوعی هم درست میشه. ایشون میگه برام از این نانای سنگی بپزید. خب رعیت ها میان سنگ و داغ میکنن، نانایی که میپختن همه طرف این نان پخته میشده، یه طرفش خمیر بوده، اصلا پخت نمیشده. ایشون اعتراض میکنه که چرا اینطوری این نانا، میان میبینن که این قسمت سنگ اصلا سرده،
داغ نمیشه،
همه سنگ دورش آتشه. بله. ولی این قسمتش یخه. خیلی تعجب میکنم، میان به آقا رحیم میگم، جوان کنجکاوی بوده، میاد میگه که من با سر اینو در بیارم، میخوام این حدیثی که حضرت فرمودن به یک سنگم خوشبین باش، خلقت خداست، زمین یا اومعزن تو حدث و اخبار و خاک سنگه، ولی همه کارا ما رو عکس برداری میکنه، روز قیامت میگه. فکر نکنیم اینو فهم و شعور ندارن، همه هستی فهم و شعور داره، تسبیح داره، ذکر داره، سجده داره. ایشون میگه من بس سرشو در بیارم، که امام عسکری میفرماید سر خودشو در یک سنگ خدا ممکنه قرار بده، تو بهرتو میبری، تو راه خودتو پیدا میکنی. نمونهش یکی و از این نمونه های فراوان بوده که افرادی که با یه حادثه توحید رو پیدا کردن، خدا رو پیدا کردن. به رعیت ها میگه من بس سر این، چرا این سنگ مگه این قسمتش با بقیه قسمت ها فرق میکنه؟ هر جور شده بس سرشو پیدا کنید. خلاصه پوت که اونا رو وادار میکنه، میارن سنگ رو میشکنن، میبینن این قسمت سنگ از یه درزی که داشته، یه کرم رفته لای این سنگ، خدا میخواسته داغ نشه این قسمت، این کرم از بین نره.
عجب.
آقا رحیم جوان متحول میشه، میگه خدایی که کرم لای سنگ رو فراموش نکرده چه خدای مهربانیه، منو فراموش میکنه، رحیم رو فراموش میکنه، بنده من باید برم درس توحید یاد بگیرم. از همونجا فکرش عوض میشه، تشریفات و تجملات و اربابگری رو ول میکنه، اربابزاده بوده، میاد تو حوزه اصفهان طلبه میشه و از علمای طراز اول اصفهان میشه که منشأ چقدر خیرات بودن، کتابهایی که دارن. یکی از شاگردایشون مرحوم آیت الله بروجردی بوده. هر چی میتونن بینندگان عزیز درباره خوشبینی به خدا، فال خوب زدن، تلقین خوب، زبانمون به خیر باشه، دلمون به خیر باشه. خسرو پرویز وقتی پیغمبر نامه براش فرستادن، نامه حضرت رو پاره کرد، یک کمم خاک ریخت توی زرق و به اون قاصد ببر برای پیغمبر، آمد به پیغمبر گفت همچین کاری کرد. حضرت فرمودن نامه رو پاره کرد، خدا ملکش رو پاره میکنه، خاکی که برای فرستاد علامت فال خوب. بله. که مملکتش تحت تصرف ما میاد، همینجورن که شد. حلیمه سعدیه وقتی آوردن برای رضا، شیرده پیغمبر، گفت چه اسم خوبیه حضرت عبد، هم حلیمه هم سعدیه سعادتمنده. ما با الفاظ و کلمات میتونیم تلقینای خوب، فال خوب، نیتای خوب انشالله روش پیدا کنیم، این جا باز کنه تو دلامون.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون. یکی از شیرینی های روزهای دوشنبه ما هم بیان شکرین حاجی فرح‌زاده و هم اشراف ایشون به روایات که خیلی هم پرطرفدار روایات شما و هم حکایت هایی که نقل میکنید واقعا مطالب رو در ذهن ما موندگار میکنه که جا داره از طرف خودم و از طرف همین بلندای خوبم از شما تشکر کنم.
الحمدلله، همش لطف خدا،
خدا حفظتون کنه انشاءالله. پس یکی از چیزهایی که باعث میشود رحمت الهی به سمت ما سرازیر بشود، فال خوب زدنه که خداوند نزد گمانهای ماست. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. با توجه به اینکه در آستانه ماه رجب قرار داریم و ماه رجب هم که میدونی سرشار از خیر و برکت و خیلی ها دوست دارن جزء رجبیون باشن، در بخش بعدی گفته بودیم با حاجی فرح‌زاده بخوایم در مورد ماه رجب صحبت بکنیم. خواهش میکنم هیچ جا نرید، منتها بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی. صفحه 603 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. حاجی حیفمون میاد قرآن ختم بشه واقعا.
آره.
معنوس شده بودیم هر روز با تلاوت یک صفحه قرآن.
بله.
و
ولی مژده رو به همه بیننده‌های خوبم بدم که در فصل جدید برنامه سمت خدا محور برنامه ما قرآن کریم خواهد بود و انشالله یک ختم دست جمعی قرآن کریم رو خواهیم داشت. هر روز یک صفحه، هر کس هر کجایی که هست قرار بگذاره و انشالله این ختم هم سرشار از خیر و برکت برای همه ماها باشه. سه سوره نورانی رو امروز با هم تلاوت میکنیم، سوره مبارکه کافرون، سوره مبارکه النصر و سوره مبارکه مسد در سمت خدا امروز تلاوت میشه و برمیگردیم در مورد ماه رجب، فضیلت ماه رجب با آقای فرهزاد گفتگو خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلوات درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. ما انشاءالله در فصل جدید هم که خدمت رو خواهیم رسید از سوم شعبان همزمان با میلاد امام حسین علیه السلام خدمت حاج فرهزاد عزیز هستیم. خیلی از دوستان گفتن که نکن حاج فرهزاد خداحافظی بکنم ما دلمون تنگ میشه. نه انشاءالله خدمتشون خواهیم بود، از محضرشون استفاده خواهیم کرد. من قبل از اینکه نکته صلوات و نکته قرآنی رو بشنویم از زبان شما حاج فرهزاد یادآوری بکنم و یک باری که دعوت بکنم و دوستان عزیز بینندمون که ما برنامه‌مون انشاءالله فردا همزمان با ختم قرآن تمام خواهد شد. یک مراسم اختتامیه خواهیم داشت در مسجد بلال سازمان صدا و سیما. از ساعت 6 عصر منتظر شما هستیم. کارشناسان خوب ما هم حضور خواهند داشت و انشاءالله از محضرشون استفاده میکنیم. نکته صلوات رو به رسم همه دوشنبه که خدمتتون هستیم خواهیم شد و بعد نکته قرآنی و در مورد ماه رجب صحبت بکنیم.
بله. نکته صلوات بینندگان عزیز توجه داشته باشن در میان مستحبات به عنوان افضل اعمال در روایات متعدد بیان شده که ذکر صلوات افضل مستحبات. چند روایت داریم، یکیشو عرض میکنم که مناسبتاً با ایام ماه رجب داره. تو روایت داریم شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا خدا به من توفیق مرحمت کرد، در خانه کعبه مرتبه باز کردن برای شستشو، بنده هم توفیق پیدا کردم داخل خانه کعبه برم. خب محل ولادت مولا امیرالمومنین علیه السلام که اگر فرصتی باشه تو بخش بعدی این را میتزن چرا که حضرت در کعبه متولد، این خیلی اسرار و پیام‌های مهمی داره. بله. گفت اونجا من متحیر موندم، شوق زده شدم چیکار بکنم، نماز بخونم، قرآن بخونم، ذکر بگم، چه عملی تو خانه کعبه؟ هر کس مشغول یه کاری شده، من نشستم داخل خانه کعبه فقط صلوات بر محمد و آل محمد علیه مسلات و سلام فرستادم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آیا ثوابی دارم؟ حضرت فرمودن ما خرج احدون به مثل ما خرجته، یعنی شما از خانه کعبه بیرون اومدی در حالی که عمل شما افضل تمام اعمال مستحبی دیگه بود. پس ان شاء الله هر وقت و هر کجا هستی صلوات بر محمد و آل محمد بفرست.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خوب، نکته خیلی خوب بود. حالا نکته این سفرم بشنویم اونجا پرسه.
این صفحه که سوره‌ای که در وسط تلاوت شد سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح. خیلی فشرده عرض بکنم، عموم مفسرین فرمودن که این سوره در فتح مکه نازل شده، که پیام‌هایی داره که خیلی فشرده عرض بکنیم. اذا جاء نصر الله و الفتح، پیغمبر حدود 20 سال زحمت کشیدن، نتیجه زحماتشون در فتح مکه اتفاق افتاد که دیگه مرکز فتح شد، عبادتگاه اصلی مرکز توحید فتح شد. پیامش اینه این که نصر الله، خدا یاری کرده ها، همیشه حواسمون به خدا باشه، اون رو فراموش نکنه، همه خوبی ها را به خدا نسبت بدیم، چون نصرت خدا آمده فتح هم پشت سرش آمده، چون نصرت و فتح آمده و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دلها همه دست خداست. حالا که خدا این نصرت رو شامل حال شما کرد، مردم فوج فوج گرایش پیدا کردن، مسلمان شدن. ای پیغمبر، حالا که اینطور شد، کار مرتب شد، فسبح به حمد ربک، تسبیح بکن با حمد پروردگارت و استغفار بکن انه کان توابا، که این سه تا ذکر خیلی مهمه، تسبیح و حمد و استغفار. هم تسبیح بکن، تسبیح در قرآن بیشتر از حمد و تکبیر آمده و عموم موجودات هم تسبیح، یعنی خدا خوبه. همین بحث خوش یعنی که عرض کردیم، یعنی خدای ما کم ما نمیگذاره، عیب و نقصی نداره،
ذکری هم داره، تسبیح ها جو هم سبحان الله،
سبحان الله مختصرشه، کاملش ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین،
خیلی خوب،
و یا ذکر رکوع سجده سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی العظیم، در همه وقت
از کار تسبیح،
از کار تسبیح.
خب
بعد استغفار بکن، حالا استغفار از گناهای امت بوده، غباری بر قلب پیغمبر از اعمال دیگران مینشسته، بحث مفصلی که استغفار پیغمبر یا امامان درباره چیه، یا از همین عبادتاشون هم خجالت میکشیدن استغفار میکردن. انهو کان توابا، که خدا خیلی توبه پذیره. نوعاً در قرآن تواب به صیغه مبالغه آمده، یعنی خدا خیلی توبه پذیره، فراموش نکن، و توابین هم دوست داره. انشاءالله امیدواریم که نصرت خدا که شامل حال ما شده، قدردان باشیم، تسبیح بکنیم، استغفار بکنیم و توبه به سوی خدا داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب، تو آموزه های دین ما بسیار بسیار در مورد ماه رجب همه ما دیدیم و شنیدیم و فضیلتی که و توجه ویژه‌ای که به ماه رجب شده. امروز آقای فرزاد می‌خواد از فضیلت ماه رجب برای همه ما بگن و همه ما بشنویم، ان شاءالله عمل بکنیم.
بله، خیلی فشرده آقای شریعتی، سه تا ماه بهترین ماهای ساله، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان. ماه رجب چند تا امتیاز فوق‌العاده داره. یک امتیازش اینه که تعبیر شده شهر الله الاکبر، ماه بزرگ خدا. خیلی مهمه، بنده فکر میکنم آقای شریعتی، برنامه هایی که در ماه رمضان شب قدر نصیب انسان میشه، خدا دو تا ماه مقدمه قرار داده برای پاکسازی ما و آماده شدن برای مهمانی. تعبیر خوب بزرگان ما دارن، میگن ماه رجب ماه تخلیه است، ماه شعبان ماه تحلیه است، ماه رمضان ماه تجلیه است. در واقع یک کلمه است، نقطه‌اش فقط جابجا میشه.
یعنی چی؟
بله، تخلیه یعنی خالی شدن از گناه ها.
بله،
لذا پیغمبر ما فرمود رجب شهر الاستغفار، ماه رجب ماه استغفاره. همجوری که امیرونین خانه کعبه رو از لوس بت‌ها و بت‌پرستا پاک کردن، از امیرالمومنین از هم کمک بگیریم، خانه دلمون رو تکون بدیم. خانه اول تخلیه است. تا شما بت‌ها رو کنار نگذاری، آلودگی ها، وقتی خبر میدن مهمان میاد خانه بخواد بیاد، اول کاری که خانم میکنن پاکسازیه، تمیز کردنه، بعد مرتب کردنه، آرایش کردن خانه است. یا خود ما هم اول حمام میریم، بعد خودمون آراسته میکنیم، بعد مهمانی میریم. تخلیه یعنی بیرون آمدن از گناه. پیغمبر ما فرمود رجب شهر الاستغفار فاکثروا فیه الاستغفار، تو ماه رجب زیاد استغفار کنید. تو مفاتیح هم از استغفر الله و اسأل التوبه، استغفر الله از الجلال و الاکرام، استغفر الله و اتوب الیه. استغفاری که انشالله فقط زبان خالی نباشه، دلهایی که شکستیم مرهم بگذاریم، حق الناس ادا بکنیم. به حمدالله این چند ماهی که بنده در خدمت عزیزان بودن، عموم کارشناس ها بلا استثنا درباره حق الناس خیلی صحبت کردن. حق الله رو جدی بگیریم، ولی بدونیم باز خدای متعال سریع و رضا زود راضی میشه، ولی همون خدای مهربان میگه من به حق الناس آه مظلوم گیر میدم. سعد ابن معاص شهید بود، جانباز بود، عبادت میکرد، 90 هزار فرشته زیر، ولی چون یک کمی تو خانه بد اخلاقی داشت، مبتلا به فشار غم و عذاب روحی شد. اینا هشدار واقعا برای ما، زیاد این پاکسازی واقعی، زیاد استغفار بکنید. فرمود خدای شما مهربانه و شما رو میامرزه. یکی از مهمترین اعمال ماه رجب استغفاره، استغفار و توبه. دیگه از اعمال مهم ماه رجب روزه گرفتنه، که روزه ماه رجب بسیار زیاد تو روایات ما سفارش شده، که در روایت داریم که یک روز روزه گرفتن ماه رجب آتش جهنم رو از انسان یک سال دور میکنه و سه روز روزه گرفتن بهش رو بر انسان واجب میکنه.
به به چی از این بهتر؟
خیلی روزه
حتما وقتی آدم حسرت میخوره، یعنی حالا هم در مورد نمازهایی که در ماه رجب هست یا هم روزه ای که شما بهش اشاره کردین، ولی وقتی ما خودمون مثلا خود من روزه قضا دارم یا وقتی نماز قضا دارم و باید اون رو انجام بدم، از این فضیلت وقتی من محروم میشم خیلی حسرت میخورم. شاید خیلی از دوستان عزیزمون هم همین نگاه رو داشته باشن. چیکار کنیم با این حسرت؟
بله، سوال خیلی به جایی فرمودید. ببینید، افرادی که نماز قضا دارن یا روزه قضای واجب دارن، اینها اول باید به واجباتشون بپردازن. فتوای تمام فقهای منه کسی که روزه واجب داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، یعنی ممنوعه،
از این فضیلت محروم میشه.
بله، حالا راهش اینه که اون روزه قضا رو تو ماه رجب بگیره، تو ماه شعبان بگیره، به نیت قضا بگیره، ثواب این مستحباتی که گفتن به اون داده میشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اصلا ممنوع نمیتونه روزه کسی که روزه واجب داره روزه مستحبی بگیره، منتها این روزه قضا رو تو ماه رجب بگیره، ایام مناسبت‌های خوب بگیره.
در این ثوابی که شما مثلا در مورد روزه بشه، بله بله، این ثواب اگر من روزه که بر من واجب باشه، بله، چون قضا روزه من، آره، بگیرم، این ثواب شامل
بهش میدن. بله، یا نذر کرده تو ماه رجب براش واجب شده، در چون اون ایام رو روزه گرفته در اصل، ولی روزه واجب. ببینید این فرمایش این نکتر زن دقت، خیلی هستن که به مستحبات خیلی میپردازه ولی به واجبات نمیپردازه. این ما فراوان داریم، ما مشاهد مشرفه میره کربلا، مشهد، با دین تو باید ادا بکنی، قرضاتو باید بدی، واجب روزه قضا رو باید بگیری، نماز قضا رو. این فرمایش پیغمبر خداست، فرمود یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. شما همه عمرت اگه یه مستحب من به جنایری هیچ مؤاخذه نمیشی، ولی یک رکعت نماز واجب یک روز قضا مؤاخذه میشه، گیبت میدن، چرا قرمز اونجا. فرمود یا علی اگه دیدی مردم دنبال فضائل و مستحباتن، تو دنبال واجبات باش، اول واجبات. من تو شما که میری مشهد عتبات نماز قضا هم بخون، یا نماز قضات رو اونجا بخون ثوابش هم بیشتره، یا روزه قضا تو ماه رجب و شعبان بگی، قطعا هم دینت ادا شده، قطعا بدانن بینندگان شک نکنن. اگر گفتم 27 رجب اینقدر ثواب داره، نیمه رجب حتما روزه قضا که گرفتی اون ثواب رو به شما میدن.
ما کلا به خاطر نکته‌ای که شما اشاره کردید، رغبت ما به مستحبات خیلی زیاد دیگه، به خاطر فضایل،
بله،
و پاداشی که داره.
بله،
مثلا مشهد مشرفه که ما مشرف میشیم،
بله،
نماز زیارت داره، میخواد بخونیم از ثواب بیکرانش بهره مند بشیم. الان شما گفتید که نماز قضا رو اونجا بخونید.
بله، یا شب قدر مثلا نماز قضا بخونید، هم ثواب نماز به شما میدن، ثواب شب قدر،
هم ثواب نماز شب قدر،
شب قدر هم همین که دین بزرگتون رو ادا کردید. قطعا بدونید خدا این رو بیشتر دوست داره، چون دین ادا میشه. اینا بهانه های خوبیست که اول دینمون ادا بکنید، اول اصل حقوق بدن، بعد حالا پاداش هم میخوام، اون پاداشه، ولی اصل رو شما ادا کردید، پاداش هم دنبالش به شما میدن. بله،
خیلی خوب، گرهگشای بود،
گرهگش. بله، یکی از اعمال بسیار پس مهم ماه رجب روزه گرفتنه، که انشالله فرصت خوبیه و باز در هوای گرم هم فضیلتش باز بیشتره. یکی از اعمال ماه رجب هزار بار لا اله الا الله است، که حدیث داریم خدا 100 تا شر در بهش بنا میکنه برای کسی که در ماه رجب هزار بار لا اله الا الله بگه، چون اونجا وسعت خیلی زیاده، جنت ارض و سماوات و ارض. یکی از اعمال ماه رجب سوره توحید قرائت قل هو الله احد، که 100 بار یا 1000 بار یا 10000 بار، حالا هر کس هر کدومو میخواد انتخاب بکنه، چون قل هو الله خیلی وقت نمیبره، سوره سه تاش میشه یه ختم قرآن، حداقل 100 بار، حد اکثر 10000 بار تو ماه رجب سفاره شده. یکی از اعمال مهم ماه رجب دعاهایی است که وارد شده، که واقعا دعاهای فوق العاده ای، خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون، که مرحوم شهید متعرف هم دارن بعضی دعاهای مرجب به خوب آدم همه وقت و همه جا بخونه، بسیار ارزنده است. این دعاها رو هر چقدر بتونید حال کنید بخونید، معانیش هم خیلی معانی بلندی. یکی از اعمال ماه رجب عرضم بودور شما لیلة الرقائب شب جمعه در پیش داریم، رغبت ملائکه به اهل زمین زیاده، میل و آرزوها برآورده میشه، اهمیت بدیم. پنجشنبهش کسی روزه بگیره، اعمالی داریم، اعتکافی که وسط 13 رجب و همه جا الحمدلله هست، که بهره گیری استفاده کامل داشته باشن. یکی از اعمال مهم ماه رجب زیارت آقا علی ابن موسی رضا، زیارت آقا امام حسین علیه السلام، رفتن به عتبات و مشاهد مشرف است که خیلی مهمه. 1,000,000 حج قبول شده از زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. گل اعمال به گمانم یکیش همین زیارت رفتن امام حسین یا زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. و بزرگترین و مهمترین کار در ماه رجب این که ما پاک بشیم. اگر ما تمیز شدیم، پاک شدیم، لیاقت پیدا میکنیم ماه شعبان مهمان پیغمبر بشیم و بعدم مهمان خود خدای متعال در ماه مبارک رمضان.
خیلی خوب، خیلی نکات خوب بود. فقط در مورد شب آرزوها گفتید، یادون باشه تو ماه رجب که میخوایم دعا بکنیم چیزای بزرگ از خدا بخوایم، همونطور که قبلا با حاج فرسودم صحبت کردیم که اگر قرار باشه بدلی به ما بده این بدلم بزرگ باشه، و ظریفی میگفت که از خدا خود خدا را بخوایم، ان شاء الله این اتفاق بیفته برای همه ما. خب اگه نکته مون در مورد ماه رجب بفرمایید، اگر نه من میخوام اون ذکرایی که قبلا شما بهش اشاره کرده بود یک بار دیگه مرور داشته باشیم. دوستان عزیزم خیلی درخواست داشتن این اتفاق بله. بیفته.
یکی این ذکرها، یکی هم یه چند جمله درباره مولا حضرت علی علیه السلام. به یک معنا ماه رجب ماه مولا امیرالمومنین علیه السلام، مهمان مولا حضرت علی میشیم، بعد مهمان پیغمبر میشیم، بعد مهمان خود خدا میشیم، که تخلیه یعنی بیرون آمدن از گناه، تحلیه آراسته شدن به خوبه، تجلیه یعنی خدا جلوه میکنه. اگر ما این دو ماه یکم خودمون رو تمیز کنیم، آقای شریعتی، ماه رمضان نفس ما میشه تسبیح، خواب ما، شما دینی پیدا کردی بگه بخوابی برات ثواب مینویسن، به حسابت میریزن، نوم کن فی عبادت، ولی به شرطی که خودت رو تمیز کرده باشی.
این آقا رمضان پربار رو از همین حالا باید تدارک
از رجب شروع میشه. ببینید مهمترین ویژگی ماه رجب یکیشونه که ولادت مولود کعبه، مولا امیر المومن اصلا ویژگی که مخصوص حضرت علی علیه السلام، هیچ پیغمبر و امامی این شرافت رو نداشته، فقط مخصوص این آقاست. این چه پیامی داره؟ پیام زیاد داره. یک پیامش اینه که حضرت امیر گفت حجاج به بیت خالق لم یزلی، خواندن خدای خیش به آواز جلی، آنقدر در خانه حق کوبیدن تا آن که سر از خانه برون کرد علی. اونایی که دور کعبه میچرخیدن خدا رو میخواستن، خدا آینه تمام نمای خودش، مظهر جمال و جلال خودش رو، حضرت علی گفت میخواید او رو ببینید، به من نگاه کنید، به او رو ببینید. به قول شریعه میگه دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. آینه تمام نمای حق تعالی است، علیون ممسوسون فی ذات الله. این حدیث رو خوشبختانه اهل سنت نقل کردن که امیرون ذوب در خداست، فقط خدا رو نشون میده. یکی از نکته های دیگه اینه که همطور که بدن ما دور کعبه میچرخه، جان ما و قلب ما باید دور مولا علی علیه السلام بچرخه. گفت کعبه یک سنگ و نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. دستمون بدنمون دور کعبه باشه، ولی دلمون دنبال ولی خدا مولا امیرالمومنین السلام. جرجرداغ مسیح یک برداشت قشنگی داره، یه موقعیشون اومد قم اوایل انقلاب، به علما گفت که یک فضیلتی به خدا به امامتون داده، تو خانه کعبه متولد شده، رمزش چیه؟ خب هر کسی چیزی گفت، خیلی میشه توش اسرار در آورد، همه گفتن. ایشون گفت اونی که تو دل من بود هیچ کدوم نگفتی.
چی بود؟
خیلی عجیبه. ایشون گفت که ببینید کعبه قبله ماست و محل طواف ماست، آیا کعبه میتونه راه و رسم زندگی و بندگی به ما یاد بده؟ نه، کعبه یک معیار امتحان، قبله هست، جهت میده به ما، به طواف ما دور اینجا بچرخیم. نمیتونه درس زندگی به ما بده، ناطق نیست، گویا نیست، اسوه نیست، الگو نمیتونه برای ما باشه. آی اونایی که به این کعبه طواف میکنید، آی اونایی که خدا میخواد بفرماید، اونایی که به این کعبه قبله میستید نماز میخونید، الگوی شما، مقتدای شما، محور شما که درس همه چیز به شما میده، اون شخصیتی است که اینجا متولد میشه. یعنی مولا امیرالمومنین الگوی شماست، اسوه شما، امام شماست. این پیام بزرگیه که
یه نکته واسه شهید آوینی دارن، خدا رحمتشون کنه، خیلی جالب بود. ایشون فرمودن که این که علی مولود کعبه است، یعنی باطن قبله رو در امام جستجو کن. همون چیزی که شما بهش اشاره کردید و فرمودید. چقدر وقت داری ما؟ 4 دقیقه ما وقت داریم. بیاد خلاصه مفاتیح رو اول بگید جانمون آجا.
دوستان خیلی پیامک دادن که یکی نماز شب کوچولو که روز اول گفتیم، خیلی پیامک داشتیم. نماز شب کوچولو یکیش اون سرکت آخره، اگه کسی نتونست اون 8 رکعت اول رو بخونه، اون 4 سرکت آخر نماز شب و بعد اصل نماز شب اونه. اگر کسی باز اون سرکت هم نتونست، 1 رکعت آخر رو بخونه. بهتر اینه 300 تا الف بگه 40 تا مؤمن دعا بکنه و دعاهای دیگه، ولی یک ربنا آتنا بگه کافی. میتونه آیت الله وحید خراسانی میفرمان از بعد از نماز عشا به نیت ادا میشه تا اذان صبح خون، اینم زیباست. بعضی ولی عموم فقهای ما میگن از نصف شب به بعد وقت ادایشه. میتونیم قبلش هم بخونیم، میتونیم بعد از نماز صبح هم بخونیم. و اون نماز شبی که باز از اینم کوچیکتره، که خیلی سراغ این کوچیکا مثل تنبلا سراغ اینو میگیرن، بعد از نماز عشا یک نماز شب کوچولوس به نام وتیره که همون نافله عشاست.
بله.
که بعد از نماز عشا حداقل اونایی که خیلی تنبل تشریف دارن اینو بخونن. بعد نشستم هست مثل نماز صبح، فقط نشسته. حتی بعضی پیامک دیدیم که آقا ما نماز نشسته تا حالا نخوندیم. بیننده‌های ما متنوع همه نوع هستشون. همون نشسته دو زانونی که نشستی یه حمد و قل و الله می‌خونی، رکوع می‌ری، یکم خم میشه دوباره سجده می‌ری و دوباره همینطور. این نماز شب کوچولو که از همین کوچولو بگیرن، یه وقت اشتباه نشه اونایی که نماز شب کامل می‌خونن بگن که حاج آقا گفتن، نه با اونایی که نمی‌خوان از اول شروع کنن اونها رو ما داریم میگیم از نماز شب کوچولو شروع کنن، پله پله برن.
حاج آقا دست ما رو میگیرن کم کم بیارن تو مسجد
ان شاء الله. خدا جان بگیره.
سلامات.
ذکرهایی که در طول این ایام گفتیم، یکیش خلاصه مفاتیح حضرت امیر علیه السلام فرمودن همه دعاها تو این 4 کلمه هست. مفاتی کتاب باقیات صلوات که حاشیه مفاتی چاپ شده یا آخر مفاتی، ملحقات مفاتی در واقع، پایانش نوشته دعاهای موجز یعنی کوتاه. اولیش همین دعایه که امیرونی دیدن که یک کسی دعای طولانی میخونه، فهمودن که خدایی که دعای طولانی رو گوش میده دعای کوتاه هم گوش میده. همه دعا رو تو 4 کلمه میکنن. عزیزانی که میخوان بنویسن یا زیرنویس، عزیزان هی دیگه پیامک ندن که ما عقب افتادیم.
خب همین الان کاغذ و قلم بردارید، دوستان ان شاء الله زیرنویس خواهند کرد.
الحمدلله علی کل نعمه و اسال الله من کل خیر. خیلی جامعه ها چون دعا باید اولش هم باشه تا مستجاب بشه، اول میگیم خدا هر چی که دادی شکرت، و اسال الله من کل خیر، چقدر جامعه، و اعوذ بالله من کل شر، از هر شری خدا به تو پناه میبرم هر شری، و استغفر الله من کل زن، از هر گناهی هم خدا توبه میکنم. و جامعه ترین و کامل ترین و برترین ذکر را صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقت برنامه امروزمون هم تموم شد. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و باغ ایمانتون آباد بشه. جای فرصت دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و بعد هم سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام.
بله. من از بینندگان خواهش میکنم چون یک ما تعطیل میشه قطعا دلمون تنگ میشه، اونا هم دلشون به مراتب دل به دل راه داره، حدیث دیگه.
بله.
و نظراتشون رو انتقال بدن با پیامک خوبه و قطعا میدونم اکثر بینندگان ناراحتن از اینکه یک ما تعطیل شده و سمت خدایا و دلشون تنگ میشه، هم اونا برای سمت خدایا یک جایگزینی باشه که خلاصه یک کمی این فراق رو و آتش جدایی رو یک کمی تسکین بده.
که بالاخره ما موجه تجدید قوای لازم داریم و دوستان
بله.
اونا قطعا تصدیق خواهند کرد ان شاء الله با یک انرژی بیشتر خدمت حضرت فرهزاد و دیگر دوستان عزیز کارشناسمون خواهیم بود. حتما خیلی فرصت نداریم حضرت
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، هر خیری که به 14 معصوم عنایت کرده به همه عنایت بفرماید و هر شری که از اونها دور فرموده از همه دور کنه و قلب آقا امام زمان رو به مجد ظهور شاد کنه. سلام میدیم به آقا امام مجتبی علیه السلام و آقا ابا عبدالله، ان شاء الله که به زودی عزیزان رو زیارت کنیم.
ان شاء الله در فصل جدید ان شاء الله منتظرتون خواهیم بود و بی صبرانه لحظه شماری میکنیم برای دیدن دوباره شما. فردا ان شاء الله با حاجی ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. حاجی متشکرم.
باش میکنم.